أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به مناسبت روز چهارشنبه این حدیث شریف رو از وجود مقدس آقا امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه داشتیم. ولا تبتلینی بالکبر و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. پروردگارا من رو مبتلای به کبر نکن، مبتلای به خودبینی، خود بزرگ بینی، این که خودم رو تافته جدا بافته ای از دیگران ببینم، حتی خودم را تافته ای جدا از سایر مخلوقات خدا ببینم. اون حدیث شریف هست که نسبت به حضرت موسی بوده که از انبیا که بهش خطاب شد که تو شریفتری یا این حیوان، نگفت چیزی و خطاب آمد که اگر گفته بودی من خلعت می کردم از نبوت. حدیثه. چرا؟ برای اینکه تمام این مخلوقاتی که خداوند داره، هر کدام از اینها پیش خدا اون ارزش خاص خودش رو داره، ارزشی داره. حتی این آدمی که گناهکاره، این آدمی که فاسق هست، در مقابل این کسی که نماز شب میخوانه، نه اینکه فسق ارزش داره. اما این نیست که من خیال کنم تافته جدا بافته برای خدا فقط من هستم و خدا او رو از چشم انداخته. ممکنه او در عین حال یه کاری داشته باشه، یه عملی داشته باشه، یه برنامه‌ای داشته باشه که وصلش بکنه، ارتباطش بده. از اون بزرگ سوال کرده بودن که معروف از سلمان فارسیه که ریش سفیدی داشت، خیلی ریش سفید مرتب بلندی داشته سلمان فارسی، در حالاتش نوشتن بهش گفتن که خب این محاسن تو به این سفیدی و پاکیزگی، این پیش خدا قیمتش بیشتره یا این دوم این سگه؟ سگی از اونجا رد میشد، اونم سفید بود، پشمالو، دوم مرتبی داشت. سلمان فارسی جواب داد که الان نمیشه جواب این سؤال رو داد، بگذارید فردا صراط اگر واقع شد، اگر من رد شدم از این صراط این ریش، اگر نه این دوم سگه. این یک واقعیتیست. کبر بسیار در روایات مذمومه که انسان خودش رو بزرگ ببینه، بالا ببینه، یعنی در مقامی ببینه که نیست. نه این که عرض میکنم اگر شأنی داشت او رو مد نظر قرار بده، چون مقامی که نیست، چون این بنده است، این بنده چیزی از خودش نداره. عرض کردم اونجا در فقه میگیم عبدن مملوکن لا یقدر علی شیئن، این درسته، اما اینجا بنده نسبت به خداوند متعال بنده حقیقی است. یعنی حتی این نفسی هم که میکشه، این لا اله الا الله هم که بگه، تسبیحی هم که بگه، نفسی است که او بهش داده، عنایتی است که او کرده. ممکن بود این نفس بیاد و بره، در گناه بره، این توفیق باید از اون ناحیه بیاد. بنده ای که در هر لحظه، در هر نفس، در هر فعلش محتاج عنایت او هست، خب این از خود چیزی نداره. من شب پاشدم نماز شب خوندم، بسیار خوب. من بالاتر از این خود ماها یه عمری رو در فقه و اصول گذروندیم، یک عمری رو در مکتب اهل بیت بودیم، کلماتشون رو یاد گرفتیم، تدریس کردیم برای مردم، ارشاد. خب اینا رو میگیم پیش خودمون، اینا پیش خودمون قیمتی داره. اگر خدا نمیخواست، اگر این عنایت و توفیق رو نمیداد، تو همین حوزه به قول اون آقای استاد اخلاق بزرگوار ما خدا رحمتش کنه میفرمود، این شعر هست: عشق از اول سرکش و خونی بود، تا گریزد هر که بیرونی بود. ایشون میفرمود شماها آمدید تو این حوزه، خیلی خوب، همه خیلی هم مصمم هستید سرباز امام زمان میخواییم باشید، میخوایم به دین خدمت کنیم، میخوایم به شیعه، همه اینا درست، اما اینجا میسنجنتون، میسنجنتون، گاهی هم مبتلاتون میکنن با بیپولی، با گرفتاری، گرفتار میشه انسان، میسنجن. خلاصه میگفت بلایی سرتون میارن تا گریزد هر که بیرونی بود، اونی که نمیخوان ردش میکنند، به هر صورتی شده ردش میکنند، با مریضی همسر، با مریضی بچه، با بیپولی، با چی، یه جوری علی ای حال بساطی براش درست میکنن چون نمیخوانش اینجا، ردش میکنن بره. و این واقعیته. اگه من موندم، اگر توفیق او نبود که من اینجا نبودم، اگر او نمیخواست که من اینجا نبودم، من وجود آویختم، وجود غیری، وجود وابسته، همه چیزم وابسته به اوست، یک لحظه، یک آن اگر عنایتش رو از من برداره هیچ. خب این بندهی که اینه هیچه. پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست؟ پیوند عمر یک لحظه در یک مویرگ ضعیف در مغز یک گرفتگی حاصل بشه، تمام شد، ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. منی که این هستم کبر برای چی؟ به چی میخوام بنازم که کبر کنم؟ به چی خودم میخوام بنازم که فخر بفروشم؟ فخر بر چه کسی؟ بر دیگران؟ بر این موجودات دیگه؟ او هم مخلوق خداست. خداوند همون عنایتی رو که به این مخلوق داره به اون مخلوق هم داره. خدا ربه، رب غیر از اللهه. الله مستجمع جمیع صفاته، البته شامل ربوبیت هم شاید بشه، اما رب خصوصا توجه به این جهت هست. مربی، ما از مربی، مربی یعنی پرورش دهنده، مثل این پرستار کودک به قول معروف، حالا بخوایم مثال بزنیم، حالا پرستار دائمی به قول معروف، که این کودک رو پرورش میده، اون مادری که پرورش میده، این رب به کودکه. خداوند نسبت به مخلوقاتش ربه، نه فقط نسبت به من انسان، نه فقط نسبت به من مسلمان و بنده به اصطلاح که عبادت میکنم، نه، نسبت به اون حیوانم ربه، نسبت به اون جماد هم ربه. ولذا در روایت اگر این درخت رو میبینی داره از بیابی خشک میشه و آب داری و پاش ندی، این خدا عرضم به حضورتون که به غضب در میاد. اگر آبی که میخوای بخوری پای درخت ریختی، خدا اجرت میده، درخته اما مخلوق اوست و او رب به این درخته. این هست ولذا بحث میکنیم درخت داره خشک میشه، فتوا نمیدیم الان اما بحث میکنیم درخت داره خشک میشه، آبی دارم من، میتونم باش وضو بگیرم، آب رو پای درخت بریزم که خشک نشه، یا وضو بگیرم عرضم به حضورتون که به قیمت خشکی درخت. چی میفرمایید؟ اونجا خداوند رب پرورش دهنده است نسبت به همه اینها. من خودم رو ببینم، واقعیت خودم رو ببینم که چی هستم، تمام وجودم وابسته، از درون خودم خبر ندارم، دستگاه‌های مختلف، به قول اون آقا گفت که اگر رگ‌هایی که در بدن انسان هست ما اندازه‌گیری بکنیم چندین دور کره زمین این اندازش میچرخه. خب این به این وسعت رگ تو بدن من هست، بیش از جمعیت این عالم سلول در بدن من هست، هر سلولی ساز خودش رو داره، رگ‌ها هر کدوم یک گرفتگی، یک مشکلی، یک نارسایی، یک آنزیم اضافه و کم در یکی از اینا پیدا بشه، تمام این وضعیت اختلال پیدا میکنه. چی دست من هست؟ چه چیزی؟ در بیرون فردا رو من میتونم ببینم؟ یک ساعت دیگر خودم رو میتونم ببینم؟ یک دقیقه دیگر خودم رو میتونم ببینم؟ خب بشری به این ضعف، بشر اینجوری که در همه جهاتش باید متوکل باشه، اگه حالیش باشه، خب یه تو حالیشون نیست، اگر حالیش باشه باید متوکل باشه، کبر، این کبر میاد دقیقاً بندگی رو هدف قرار میگیره، حجبه میکنه به عبودیت. ولذا این کبر که این همه مذمت شده به این لحاظه که در مقابلش عبودیت رو مورد حجبه قرار میده. کبر یعنی من به عبودیت خودم معترف نیستم، یعنی ضعف، وابستگی، آویختگی خودم رو نمیبینم. من در خودم احساس غنا میکنم. خب غنا در چی؟ در سلامت. یک لحظه این سلامت زائل میشه. به پول، پول الان در اختیار منه، یک لحظه بالا پایین از بین میره. خب کم نیست این حوادثی که واقع میشه. زن، بچه، مری، طرفدار، هر چی که بخوایم بگیم، اینا خیلی راحت زایل میشه. پس این مال من نیست، بنایی از ناحیه اونها نصیب من نمیشه. چی مال خودمه؟ چه چیزی مال خودمه؟ اوجی که ما بتونیم بگیریم، چیزی که مال من هست، اون صفات حمیده ایست که ملکه کرده باشیم در نفس خودمون. یعنی در اثر ممارست این صفات خوب به اصطلاح در نفس ما موندگار شده باشه. این مال منه. اما همینی هم که مال منه، در جمع شدن این صفت، در ملکه شدن این صفت، در اعمال این صفت، در این که یه امر مناقضی نیاد این صفت رو زایل کنه، از بین ببره، بازم محتاج عنایت او هستی. اینی که بنده اینه، به چه چیزی میخواد فخر کنه؟ غنا در چه چیزی داره که بخواد بنازه؟ ولذا امام سجاد پناه میبره به خدا: خدایا، جزء همه عنایاتی که به من کردی که قبل فرمودم، جزء همه توجهی که به من داشتی و ربوبیتی که در مورد من اعمال فرمودی و داری، و لا تبتلینی بالکبر. لا تبتلینی، کبر چیزیست که برای خود انسان پیش میاد، خود انسان مبتلا میشه. اما امام سجاد می فرماید: ان النفس لامارتون به سو. خدایا من ضعیفم. وقتی ضعیفم تو عنایت کن که به کبر مبتلا نشم، تو کبر رو از من دور کن، و الا من خودم در معرضم، ضعیفم هستم. انسان ضعیف در معرض، خب لا محاله مبتلا میشه. یه کسی که ضعیف بدنش در معرض ابتلا به یک میکروبی واقع میشه، زود تأثیر نمیگیره، زود آلوده نمیشه. خب اینجا هم همینجوره. من ضعیفم، ضعف دارم، خدایا عنایت تو شامل حال من بشه، مبتلای به کبر نشم، خودم رو نبینم. گاهی از اوقات ما قره میشیم، حالا در بساط ما طلبگی، به جمع مرید، به اعتبار، به وجهه، به ملایی، به میدان آمدن. تو چهار تا مسئله حرف میزنن، من حرف قوی تر رو زدم. اینا باعث میشه که ماها به خودمون بنازیم. این کبره، این کبره. خودم رو بیشتر از دیگران، خیلی خوب، خدا به توفیق داده، فراغتی داشتی بیشتر از دیگران یاد گرفتی. اما با یه آلزایمر، الان موجباتش رو میگن دیگه، با یک ابتلا به آلزایمر تمام اینا از بین میره. مثل وحید بهبهانی، اون انسان بزرگ شخصیت، تحول در اصول ایجاد کرده. در رجال انظارش رو ببینید، صاحب مکتب دیگه وحید بهبهانی معروفه. وحید بهبهانی آخر آن مبتلا شد فراموشی، ولذا خودش میفرمود، سید بحرالعلوم از شاگرداش بود دیگه، میفرستاد نماز، کاشف القطا بود به مردم، به مقلدان، و از این تقلید کنید. همینجور تو شاگرداش تقسیم کرد کارها رو، و خودش هم تقلید میکرد. حالا اختلافی که از کاشف القطا بود، از سید بود، از چی بود، این واقعیت قصه است. فقیه بزرگی مثل وحید بهبهانی یک لحظه چیزی برای نازیدن و فخر فروختن نداریم، نداریم. اما متوجه باشیم که نداریم، این مهمه. و عبدنی لک ولا تبتلینی بالکبر، خودت عنایت کن مبتلا به کبر نشم. و عبدنی لک، خدایا خودت باز عنایت کن که اون مقام عبودیت رو من داشته باشم و حفظ کنم. یعنی اون وابستگی، اون آویختگی، اون احتیاج رو دارم حس بکنم، بفهمم عبودیت اینه. و الا عبد تکوینی همه هستن. اونی هم که عبد متمرد هست، نمرود هم هست، اونم عبد حالیش نیست خودش، اونم وجود وابسته است. متوجه عبودیت من وجود خودم باشم، متوجه این آویختگی و وابستگی باشم، بدانم لحظه به لحظه محتاج عنایت او هستم. اگر یک لحظه این عنایت قطع بشه همه چیز به هم میریزه. اینو حال این باشه، عبدنی لک، خدایا این رو بفهمم. و لذا اون در گلستان سعدی سابق مکتب که میرفتیم، جز کتاب های اولیه که در مکتب بمون درس میدادن، شما نرفتید مکتب، دبستان شروع کردید، ما رفتیم، جز کتاب های اولیه که بمون یاد میدادن گلستان سعدی بود. منت خدایا عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممل حیات، ممل و مفرح ذات، حیات است و مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و در هر نعمت شکری واجب. بعد میگه از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش بدر آید. یه نفس میکشیم، اما به قول این شاعر در این یه نفس دو تا نعمت وجود داره. این دو تا نعمت هم منظورش اینه، اون وقت برامون شرح میدادن اون ملا مکتبی ها، میگفتن منظور سعدی اینه که این نفس که میکشی دم و بازدم، به اصطلاح امروز میگن این دم، نفس که میکشی این شش، این عضلات باید یاری بکنه تا این نفس رو از بیرون بگیره ببره داخل. دوباره وقتی بازدمه میخواد بیرون بدی، باید این عضلات متعددی در قفسه سینه دریه یاری بکنه که این رو بیرون بده. اگر این نفس رفت و حبس شد، عضلات یاری نکرد بیاد بیرون، خفگی، خفگی. پس در هر نفس ما دو تا نعمت داریم، هر نعمت هم یه شکر میخواد. این چجور انسان میتونه از عهده؟ این نشان وابستگی انسانه. بنابراین با این وابستگی ها کبر معنا نداره. به هر حال کلام وجود مقدس و مبارک امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه بود. برگردیم به مطلب. در روزهای گذشته بر این معنا ما تأکید کردیم که در دوران امر بین المحظورین، فرمایش مرحوم آخوند که تخییر عقلی می فرماین، این فرمایش متین است. و بعد این نقطه در کلام آخوند که فرمودند ما که تخییر عقلی قائل می شیم در دوران امر بین المحظورین، این تخییر عقلی انما یکون در موردی که رجحانی در یک طرف نباشه، حتی محتمل و رجحان هم نباشه. خب اینو توضیح دادیم. مرحوم میرزا رضوان الله علیه از کسانی بودن که دیروز مفصل گفتیم عنوان فرمودن که خیر، در اینجا تخییر که همون تخییر تکوینی و لاحرجیه که گفتیم، و در اینجا مزیت و رجحانی هم در یک طرف باشه لازم العقل نیست، فضلاً از احتمال رجحان. خود رجحان قابل عقل نیست تا چه برسه احتمالش. چرا؟ برای اینکه در دوران ام بین المحظورین اصلا تکلیفی این وسط نیست و ریشه تعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر شک در امتثال. دیروز گفتیم اینجا وقتی تکلیف نیست پس امتثالی هم قابل تصویر نیست، بنابراین تعیین معنا نداره. این فرمایش میرزا بود که دیروز تفصیلا گفتیم. تقریبا بر همین اساس مش فرمودن سیدنا الاستاد رضوان الله علیه در منتقا، ایشون بیان دیگری دارن، ولو این بیانی هم که الان عرض میکنیم برگرفته از کلام میرزا هست به جمله، که اگر مطالعه فرمودید مشخصه، اما خب به هر حال بیان واضح و خیلی روانی ایشون در این معنا دارد. ایشون میفرمایند ما در اینجا بی خود دعوا نکنیم بین آخوند و مرحوم میرزا، ما میسنجیم میریم خودمون تتبع میکنیم که دوران امر بین که دوران امر بین تعیین و تخییر چه مواردی داره. موارد دوران امر رو بسنجیم ببینیم، بعد نگاه بکنیم آیا دوران امر بین محصوره جز کدوم یکی از این هاست. اینجا دعوا نداره چه مواردی دوران امر بین تعیین و تخییر هست، بعد ببینیم آیا این هست و اینا یا نیست. این مسئلهش اینه. ایشون می فرمایند که دوران امر بین تعیین و تخییر سه مورد داره. مورد اول تصریح می فرمایند مورد تعارض نفسین هست، جایی که دو تا روایت حجت با هم تعارض می کنند. در باب تعارض دو روایت متعارضین بعد هر کدوم حجت باشن دیگه. تعارض بین الخبرین زمانی است که تعارض بین الحجتین باشه، ولی حجت نباشن اصلا تعارض موضوع نداره. این تعارض شرعی که ما میگیم بین الحجتین. حالا اینجا در صورتی که مزیت به قول ایشون ترجیح در یکی از اینها باشه، اونجا هم در باب تعادل و تراجیح بحث هست که آیا فقط ما مرجحات منصوصه رو داریم یا میتوانیم مرجحات غیر منصوصه رو هم اخذ کنیم. بحث ما کار نداریم، مسلمش مرجحات منصوصه است. البته در مرجحات منصوصه هم خیلی قبول ندارن، میگن در اونجا مقتضای قاعده در تعارض تساقطه نه اخذ به مرجح، حتی مرجحات منصوصه اینا هست دیگه. در اونجا این حرفی که میزنیم حالا ما بنا بگذاریم بر لزوم اخذ به ذلمزیه در اونجا. ایشون میفرماین اگر یکی از این حجت ها مزیتی داشته باشه، رجحانی داشته باشه، خب اینجا عرضم به حضورتون که با این زمینه که تأکید میکنن دلیلی هم بر تخییر نداشته باشیم. دلیل بر تخییر نداشته باشیم یعنی در همین روایاتی که در باب مرجحات وارد شده ثابت نشود تخییر برای ما. اگر تخییر ثابت نباشه، مرجحات رو قبول کردیم، یک طرف رجحان داشت، ما ظلمزیه و ظلرجحان مقدم میشه. و همون جور که مقدم میشه اگر احتمال مزیت هم بدیم میره در کبرای دوران ام بین تعیین و تخییر. این که ایشون میفرمایند ثابت نشه تخییر، تعبیرشون حالا ما نقل به معنا کردیم کلام ایشون رو، ما عدم دلیل ظاهرن فرمایش ایشون هست، عدم ثبوت. یعنی در اینجا اگر ما در اون اخبار قبلا داشتیم اینجور بود که به ایه ما اخستم این باب تسلیم و سعو که قبلا داشتیم دیگه در بعضی از روایات، یا اذن فتخیل، یعنی در وقتی که تعارض واقع شد بین الحجتین مقتضای قاعده تخییر نه چیز دیگری. این تخییر اطلاقش شامل میشه حتی مورد ذلمزیه رو. تخییر باید نداشته باشیم، یعنی دلیل بر تخییر نداشته باشیم که اینجا این حرفی که ما میزنیم جا داشته باشه. بعد ایشون میفرمایند که علت این که ما دوران امر بین الحجتین و تعارض بین الحجتین رو میبریم تحت این کبرا، علتش اینه که ما در اینجا دلیل داریم، علم داریم که شما حق ندارید هر دو دلیل رو ساقط کنید چون حجتینن. این حرفی بود که شیخم قبلا داشتیم، شیخم فرمود که در اینجا لا عذر لأحد لتشکیک فیما یروی عنا ثقاتنا. ما حجت باید عکس بشه، دو تا حجت متعارض شده در اینجا، یکیش رو عکس کن، دو تا قابل حذف نیست، تساقط نداشته باشیم. خب اینجا اون وقت موضوع میشه. بعد ایشون میفرماید که و وجه هو، علت این که در اینجا ما قائل به تعیین میشیم عند دوران الامر بین تعیین و تخییر، علت اینه. تعبیری که ایشون میکنن دیروز بیانش رو کردیم فی الجمله، یعنی بیان اصل مطلب، ایشون میفرماید ان ذلمزیه معلوم الحجیه اما غیر ذی مزیه مشکوک الحجیه. و شک در حجیت مسابق است با عدم حجیت. این استدلالیست که ایشون میکنه. استدلالم تقریبا واضحه. منتها ما بیانی که دروس کردیم همین بیان رو در امتثال کردیم اگر خاطرتون باشه. بیان امتثال که ما کردیم در همه موارد میاد، اما بیان حجیت فقط در تعارض حجتین میاد، در اینجا میاد. ایشون میفرماین اگر یک حجتی دارای رجحانه مثل روایتی بود که وافق الکتاب و روایت دیگر خالف الکتاب، مثلا در اینجا یا احتمال این جهت بود، در اینجا ذل مزیه معلوم الحجیه هست. چرا؟ برای اینکه اگر در متن واقع حجت مطابق با واقع و منطبق با واقع این باشه که من باید به همین عکس بکنم، ذل مزیه. اگر مطابق با واقع این نباشه، خب همون تخییری است که من بین این دوتا دارم دیگه. من اگر مزیت ثابت نمی‌شد چه می‌کردم؟ تخییر بود. اگر مزیت ثابت نمی‌شد تخییر بود. الان که مزیت آمده، اون تخییر مثلا تخییر عقلی ها، توجه داشته باشید، تخییری که اند فقدان المرجح میاد همیشه تخییر عقلی است. ولذا ایشون فرمودن ما عدم ثبوت تخییر، اون تخییر شرعی است. فرض اینه تخییر شرعی ثابت نشه در اونجا، من مرد اونجا اگر مزیت احراز شد یا احتمال مزیت رفت، ظلم مزیه حجتون علا ایه حال. چرا؟ چون یا حجت برای من فقط اینه یا یکی این یا او. خب اینو اختیار کردم، پس برای من اینی که اختیار کردم در مقام تخییر دو تا حجته، بینشون تساوی بوده، من یکیشون رو اختیار کردم. اختیار که میکنم اختیار حجتی که من انجام میدم، بنابراین این فرد میشه معلوم الحجیت. اونی که مزیت نداره یا لا یحتمل المزیه مشکوک الحجیه هست. وقتی مشکوک الحجیه شد، اینجا چیه؟ شک در حجیت مسابق است با عدم حجیت. این استدلال ایشونه. پس یک مورد که ما در اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر داریم اینجاست. مورد دوم که این دارای اهمیت برای ما که حالا این نکتهشم عرض می‌کنیم، البته این فرمایش ایشون در اینجا چند تا مسئله داره که ما حالا چون بعد اشکال می‌کنیم، اما فعلا اشاره می‌کنیم در این جهت توجه باشه. این مطلبی که ایشون می‌فرمان تمام، خیلی خوب، اینجا مورد هست برای دوران امر بین تعیین و تخییر، اما در بحث مرجحات خواهیم گفت، در اون مرجحات منصوصه در باب حجتین وقتی تعارض بین دوتا حجت واقع شد، مزیتی یکی از اینها داشت بناءً علی لزوم الاخذ بالمرجحات، زمانی این حجت مقدم میشه بر اون حجت که احراز بشه مزیت. اونجا در باب تعارض احتمال و رجحان به کار ما نمیاد، فایده نداره در اونجا. اونجا مزیت محرزه برای ما در باب مرجحات مهمه. بله، اگر ایشون از کسانی باشن یا شما از کسانی بشید که بگید مطلق البزیه برای ما در اینجا موضوعیت داره و موجب ترجیح میشه، اون یه راهی داره برای اینکه احتمال مزیت رو هم مقدم کنیم. اما در باب تعارض مسئله‌ای که ما داریم، رجحان باید محرز باشه، احتمال المزیه مفید نیست، و ایشون بحثشون رو در احتمال مزیت آوردن. حالا اینو چنار میذاریم. مطلب دومی که ایشون میفرمایند دوران ام بین تعیین و تخییر، ایشون مورد تزاحم رو میفرمایند. خب تزاحم با اینکه با این فرض که احتمال بدیم که در یک طرف ملاک دارای اهمیت بیشتری است، اهم باشه ملاک، مقتضای تزاحم ترجیح اهمه. و عرضم به حضورتون که اگر رجحانی هم نبود، خب تساوی بود تخییر طبعا. احتمال اهمیتم اگر باشه باید مقدم بداریم. حالا چرا این کار رو در مورد تزاحم میکنیم؟ دو تا ملاک هستن با همدیگه مقابل شدن، همدیگه رو تحمل نمی کنن. انما نلتزم فیه به تعیین به ملاک. دلیلی که میفرماید مرجع التزام به تخییر ایشون می‌فرمایند تساوی ملاکینه. وقتی تو تا ملاک با هم مساوی شدن خب تخییره. اما مسئله که هست در این تساوی ایشون می‌فرمایند یه ریشه‌ای داره و اون ریشه عبارت است ال التزام به تقیید اطلاق کل من الحکمین به حال الاخر. این مسئله است که در بحث تزاحم عنوان میکنن. میرزا هم این مطلب رو عنوان میکنن، این فرمایش رو مرحوم میرزای نائینی هم عنوان میکنن و حرف حرف پخته و سنجیده است در باب متزاحمه و اون اینه که دو تا ملاک با هم دیگه تزاحم کردند، مثل ملاک صلات و مثلا و ملاک غصب. لا تغصب داریم و سله داریم در نماز در دار قصبی، اونجا تزاحم دیگه، اونجا یکی از موارد تزاحم اونجاست. خب صلات در دار قصبی اگر موضوع یکی باشه، حالا اون اشکال مرحوم هاشم حسین رو کنار بگذاریم و الا مرحوم هاشم اشکال داره، مرحوم هاشم حسین در سجده اشکال داره، فقط در غیر سجده اشکال داره، این در جای خودش الان فقط به سال میزنیم. ما سجده لا تقصب رو داریم و صلات رو داریم. صلات ملاک داره. ملاک صلات میگه منو بیار در همه موارد، از جمله در مورد قصد هم. اطلاق صلات اینه دیگه، اطلاق صلات میگه شما معدای من، معدای سله رو در همه موارد باید بیاری. مقصد این که در قصد داریم، اطلاقش میگه که اجتناب باید بکنی از قصد فی کل الموارد، حتی اگر صلات باشه، از کل تصرفی ولو تصرف صلاتی باشه باید اجتناب بکنیم. خب اگر ما بخوایم به دو تا اطلاق، خوب عنایت فرمایید، اگر ما بخوایم به دو تا اطلاق تمسک بکنیم این درگیری پیش میاد. در ماده اجتماع جایی که هم صلات باشه هم قصد، صلات میگه سل، لا تقصب میگه لا تقصب در این مورد خاص، اینجا میشه تزاحم. چه اتفاقی میفته در باب تزاحم؟ در باب تزاحم میایم اطلاق رو در هر کدام از ملاکین قید میزنیم به عدم الاخر، یعنی میگیم اینجا که جمع شدن سله در همه جا هست، اما در جایی که نیست اون جاییست که قصد باشه، صلات مستلزم تصرف قصدی باشه به اصطلاح. عیناً از اون طرف قصد در همه جا لازم الاجتنابه، عرضم به حضورتون که مگر در جایی که صلات باشه. این مگرها رو میان اضافه میکنیم. خب اگر ما تقیید کردیم یعنی صلات در جایی که قصد نباشه، قصد در جایی که صلات نباشه، خب اینجا هم صلات هم قصد، کدام یک از این تقییدها رو بیاییم مقدم کنیم؟ دوتا رو تقیید کردیم. الان که تخییر کردیم این ماده اجتماع کلن سرش بیکلاه میمونه، چون اینجا مورد قصده پس امر به صلات نداره، مورد صلاته پس نهی قصدی نداره، این هیچی سرش بیکلاه میمونه. اینجا میگن زمانی که این اطلاق تخییر میشه، اون اطلاق هم تخییر میشه، دوتایی با هم تخییر شدن، اینجا ملاک تخییر تجلی میکنه. تخییر میگه که خب حالا هر کدام از اطلاقین قابلیت قید خوردن داره، شما این اختیار رو داری که قید رو بزنی به ملاک لاتقصد یا قید رو بزنی به ملاک سله، هیچ رجحانی هم در این وسط نیست. درست شد؟ اگر در اینجا در یک ناحیه رجحانی پیدا شد، آمدیم گفتیم نهیه در لاتقصد اهمه، حالا اهمیت هم قبلا گفتیم، دیروزم در کلام نائینی بود، این یا رجحان به حسب احتمال یا به حسب محتمل، دیروز گفتیم. اینجا آمدیم گفتیم ملاک قصر اهمه پس مقدم میخواد بشه. وقتی مقدم میشه شما اطلاق دلیل قصر رو دیگه تقیید نمی کنید، تقیید فقط میره سراغ چی؟ میره سراغ اطلاق دلیل سله، اما دلیل لا تقصب اطلاقش محفوظ میمانه. و هاکذا اگر احتمال آمد، احتمال مزیت آمد، احتمال رجحان آمد، احتمال رجحان هم میاد، منی که اینجا متحیر موندم که کدام اطلاق رو تقیید بکنم، احتمال رجحان میاد میگه این اطلاق رو شما بیا تقیید کن. کدام اطلاق رو؟ اطلاق غیر مهم را. اطلاق غیر مهم رو وقتی تقیید کردم، اون ملاک سلاتی در مورد قصد از بین میره، فقط ملاک قصدی میمانه و لذا مقدم میشه. ایشون میفرمایند توجه داشته باشید، ما که میگیم تعیین، مرادمون اینه، یعنی ما به حسب تقیید اطلاقات میسنجیم در اطلاق ملاک، و لذا وقتی دوران امر شد در تزاحم بین تعیین و تخییر، ما میایم میگیم تعیین. تعیین معنا چیه؟ یعنی اخذ میکنیم به اطلاق اون ملاکی که تقیید نشده. وقتی تقیید نشد، خب این اطلاق در اینجا جاری هست، در این مورد فقط این حکم داریم، این نتیجه میشه تعیین، دیگه تخییری نیست. اما اگر قید نخوره، خب دو تا اطلاق داریم، هر کدام قابل قید خوردنه، کدام رو قید بزنیم؟ وقتی هیچ رجحانی نیست، ملاک تخییر درست میشه. ملاک تخییر میگه این دیگه دست خوبه، متعلق واحده، مورد واحده، میتونه اطلاق سلاس بیاد، میتونه اطلاق قصد بیاد، هر دورم میتونی تقیید بکنی، اما دوتاش که نمیشه تقیید کرد، حکم الله ثابت میشه، یکی از اینها باید تقیید بشه. وقتی رجحان نیست، در اختیار خوده، تخییر اینجا درست میکنه. این در باب تزاحمه، ولذا ما در دوران، یکی از موارد دوران ام بین تعیین و تخییر، مورد و تزاحم الملاکین هست و تقدم ملاک اهم هم به این علتی که گفتیم تقیید ملاکه، این دلیلشه. تا فردا انشاءالله.